بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و تشکر میکنم از اینکه توفیق شرکت در این جلسه و نشست رو به بنده دادند و امیدوارم در این دقایق مختصری که خدمتتون هستیم به سه مسئله اصلی در باب کارکرد و مسئولیت زن مسلمان معاصر در شرایط کنونی جهان اسلام اشاره کنیم. یک بخش به مسئله حضور سیاسی و مبارزاتی زن مسلمان، در بخش دوم به حضور اقتصادی و مشارکت در تمدن سازی، و در بخش سوم اشاره به مسئله عشق و جنسیت و تأثیر اون در تمدن سازی و تاریخ معاصر اسلامی. ما یه الگوی زن غربی و یه الگوی زن شرقی امروز در برابر خودمون در جهان داریم. زن مسلمان معاصر یه الگوی نه غربی و نه شرقی است. در الگوی زن شرقی معمولا زن غائب از تاریخه، یعنی شما با یک تاریخ مذکر مواجه هستید و در بسیاری از جوامع آسیایی، آفریقایی و امثال اونها شما با زنانی مواجه هستید که عملا نیمه انسان شمرده میشن یا انسان شماره دو. زن از تاریخ حذف شده. اما در الگوی زن غربی با زنی مواجه هستید که مجبور شد برهنه بشه تا بتونه وارد تاریخ بشه، اما وقتی هم وارد صحنه تاریخ شد همچنان توسط مردان مصرف شد و باز هم موجودی شماره دو و در خدمت نوع دیگری از هوس مردانه قرار گرفت. زن یک مرد تبدیل به زن همه مردان شد. اما زن مسلمان معاصر با انسانیت خودش وارد تاریخ میشه، نه با جنسیتش. وقتی زن با جنسیتش به عرصه عمومی و به تاریخ میاد، بدن او تبدیل میشه به مسئله اصلی مردان. اما وقتی زن پوشیده و با عفت و با وقار و کرامت وارد عرصه میشه، روح او حتی اگر روحی زنانه است، در جهاتی با روح مردانه مشترک و در جهاتی متفاوت، اما دیگه جنسی دیده نمیشه. و شاید بزرگترین خدمت پوشش زن به زن این باشه که انسانیت او رو در عرصه عمومی و در صحنه تاریخ بر جنسیت او غلبه میده و به مردان فرمان میده که به من به چشم انسان در عرصه عمومی نگاه کن، نه به چشم مؤنث. اون تعبیری که در قرآن کریم در مسئله حجاب ذکر شده که فرمود زنان خود را بپوشانند، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، که یکی از فلسفه های اصلی حجاب رو احترام مردان به وقار و کرامت زن، به شخصیت انسانی زن و دفاع از حریم زن در برابر تعرضهای جنسی مردانه قلمداد میکنه. یعرفن، زنان شناخته بشن، کرامت زن شناخته بشه، فلا یؤذین، و مورد ایذا و آزار جنسی، اهانت جنسی، خشونت جنسی، تجاوز جنسی قرار نگیره. اینا یعنی که اسلام میخواد زن وقتی از حریم خصوصی وارد حریم عمومی شد، از جمله وارد عرصه سیاست و مبارزه و امر به معروف و نهی از منکر، یعنی نظارت بر همه ابعاد جامعه و دخالت در امور اجتماعی، به نحوی وارد عرصه علم و سیاست و اجتماع بشه که جنسیت او مسئله اول نشه و یه نوعی حشمت، نوعی کرامت، نوعی حریم و دورباش برای زن از طریق متانت و وقار و عفت او تضمین میکنه. همینطور تعریف صحیح خانه، تعریف درستی از جامعه، چینش درست هندسه خانواده و مدیریت جنسیت در درون و بیرون خانه و نسبت جنسیت با هم خانه و هم جامعه مسئله فوق‌العاده مهمه که زن مسلمان معاصر شاید تنها زنی باشه که در قیاس با زنان شرق و غرب عالم این نسبت رو به درستی و به تعادل میتونه مدیریت کنه. شما میدونید در مباحث نظری حتی فلسفه عملی در تاریخ مسئله تدبیر منزل و سیاست مدن و اخلاق به عنوان سه شاخه اصلی فلسفه عملی شمرده میشد و میشه و این نشون میده این سه در چه حدی از اهمیتند. یعنی تدبیر منزل که مدیریت اقتصاد و مدیریت مناسبات اجتماعی در درون خانواده است یک رکن قضیه است، سیاست مدن یعنی مدیریت جامعه رکن دیگره و اخلاق همینطور. این یعنی که ما با قطع ارتباط بین سه ضلع خانه، جامعه و اخلاق عملا نخواهیم تونست یک جامعه درست، یک مدینه فاضله رو بشناسیم و بسازیم. زن مسلمان امروز همچون صدر اسلام مطابق تناسب اقتضائات امروز در عرصه علم و سیاست حضور تاریخ ساز پیدا کرده، در نهضت‌های سیاسی جهان اسلام باید نقش ویژه خودش رو ایفا کند و شما میدونید که انقلاب اسلامی در ایران هرگز بدون زنان نه آغاز میشد نه به پیروزی میرسید. من جهت اطلاع شما عرض بکنم اولین تظاهرات سیاسی که حلقه آغاز زنجیره تظاهرات و راهپیمایی ها در انقلاب اسلامی ایران بود در 17 دی سال 56 توسط زنان مسلمان آغاز شد. زنان مسلمان محجبه در مشهد 2 روز قبل از قیام قم و روزی که انتخاب کردن روز 17 دی بود. 17 دی درست روزی بود که حکومت پهلوی رضاخان به امر به فرمان انگلیس و غرب حجاب رو در ایران ممنوع اعلام کرده بود و در خیابان‌ها به زور از زنان کشف حجاب می‌شد و در ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها و همه جا با حضور زن با عفت مبارزه می‌شد. یعنی شرط گذاشته بودن برای حضور اجتماعی زن که یا نباید از خانه بیرون بیایید یا باید برهنه بیایید و این همون شرطی است که امروز جهان به اصطلاح مدرن برای زن گذاشته. این همون شرطه. اروپا که شعارش آزادی لباس و آزادی عقیده بود چطوره که امروز بزرگترین دشمنش دختران مسلمان اروپایی شدند که نمیخوان برهنه بیرون بیان؟ چرا کشوری که در چرا اروپا، چرا فرهنگ و تمدنی که در نزدیک 15 کشور رسماً همجنس بازی رو قانونی اعلام کرده و ازدواج همجنس رو قانونی انجام میدن، حتی در کلیسا میرن ازدواج میکنن، حاضر نیستن پوشش زنان مسلمان رو بپذیرند و قانون علیه پوشش و به نفع برای الزامی کردن برهنگی زن میگذارن. این نشون میده که فرهنگ مدرنیته غرب در برابر زن مسلمان معاصر حرفی برای گفتن نداره، از منطق زور و ارعاب استفاده میکنه. سوال اینه که چرا از زن فعال سیاسی اجتماعی اما محجبه میترسند؟ چرا اینقدر میترسند؟ از زور بازوی زن نمیترسند. از چی میترسند؟ از اینکه یک گفتمان مادی در عرصه تعریف زن در حال فروپاشی است و یک گفتمان جدید که عزت زن را در کنار عفت او تضمین میکنه و زن رو مجبور نمیکنه بین عزت یا عفتش یکی رو انتخاب کنه، این گفتمان داره متولد میشه در جهان. نقش زن در تمدن سازی اسلامی جدید باید به درستی درک بشه و دیده بشه، درک و دیده بشه و به دقت مهندسی بشه و در درجه اول توسط خود شما. نه حذف زن، نه مرد ستیزی و نه رقابت زن و مرد، هیچ کدوم از این ستا مفاهیم اسلامی نیستند. تعامل صحیح مرد و زن درون خانه و بیرون از خانه، معماری مفهوم جنسیت در ذیل انسانیت، اینا اون چیزایی است که بشر امروز به طور عام و زن امروز در جهان به طور خاص بهش محتاج. و این اون هدیه است که شما به عنوان زن مسلمان معاصر میتونید به تمام زنان جهان در غرب و شرق عالم هدیه کنید. در قرآن سخن از نه رقابت مرد و زن، نه استثمار ناعادلانه مرد و زن یک دیگر رو، نه تحقیر زن، نه تضعیف مرد، هیچ کدوم دیده نمیشه. قرآن کریم از مودت و رحمت به عنوان رابطه اصلی بین زن و مرد سخن میگه، نه استیلا و استثمار ظالمانه جسمی و جنسی زن توسط مرد، نه استثمار عاطفی و اقتصادی مرد توسط زن، بلکه یک رابطه عادلانه و عاشقانه، عدالت و عشق خانواده مسلمان رو تعریف میکنه، حقوق و اخلاق متقابل. از یک طرف سخن از قوامیت مرد برای زن، الرجال و قوامون علی النساء، می شود به این معنا که مرد متولی و مسئول امنیت اقتصادی زن هست، بدون اینکه زن از فعالیت اقتصادی ممنوع و محروم شده باشه، اما باید حتی بدون هیچ فعالیت اقتصادی امنیت اقتصادی داشته باشه. قوام بودن مرد بر زن به مفهوم اینه که به لحاظ اقتصاد و امنیت مرد باید به مسئولیت خود عمل کنه و تکیگاه زن باشه. زنی که مادر میشه و همه عواقب جسمانی و روانی مادر شدن در درجه اول همه اون مشکلات متوجه اوست. و از اون طرف اشاره میفرماد که زن تکیگاه روحی مرده. خطاب به مردان قرآن میفرماد که زنان شما سکن یعنی مایه آرامش شما هستند. مرد به لحاظ روحی و عاطفی به زن تکیه میکنه و به او محتاجه، و زن به لحاظ امنیت اجتماعی در برابر خشونت‌های اجتماعی، تهدیدهای اجتماعی و اقتصادی باید در کنار زن باشه و از او حفاظت کنه. زن و مرد بدون همدیگه ناقصن و به یکدیگر محتاج. و از اون طرف خدای متعال در قرآن به مردان خطاب مطلق میکنه که عاشروهن بالمعروف، یعنی در همه ابعاد همه انواع ارتباطات مرد و زن یک اصل بر رفتار مردانه نسبت به زنان باید حاکم باشد، و اون اصل معاشرت بالمعروف است. معاشرت به معروف یعنی اخلاق انسانی و مناسبات حقوقی عادلانه با زن، یعنی احترام، حفظ حرمت زن و کرامت زن و احترام به حقوق او، احترام به زیبایی شناسی زنانه، احترام به نیازها و استعدادهای زن، همه اینها مصداق عاشروهن بالمعروفه. و این خطاب محکم و قاطع خداوند است در قرآن، خطاب به همه مردان در همه تاریخ و همه جوامع نسبت به همه ابعاد مربوط به همه زنان که عاشروهن بالمعروف، یعنی هر نوع رفتار اجتماعی، جنسی، عاطفی، اقتصادی که رفتار غیر معروف باشد منکر باشد، یعنی اخلاقی و حقوقی و عادلانه نباشد، از طرف خدای اسلام، خدای قرآن، خدایی که در قرآن تعریف شده، اینها تحریم شده، تحریم مطلق شده. قرآنی که حتی خطاب به مردان می‌فرماد اگر زندگی خانوادگی به بن‌بست رسید که نباید برسه، و اگر ما اخلاق اسلامی رو رعایت کنیم تقریبا میشه گفت هیچ زندگی به بن‌بست نمیرسه الا موارد خیلی استثناء، در این حال می‌فرماد اگر به بن‌بست رسید، باز اگر مسئله جدایی هم مطرح شد، جدایی هم باید به معروف باشد. سرحوهن، باز دوباره اینجا هم تعبیر به معروف داره، حتی جدایی هم اگر بحث به جدایی کشید توأم با ظلم و اهانت نباشه. قرآنی که به مردان خطاب میکنه حقوق مالی زنان رو، نفقه اونها، مهریه اونها رو با احترام باید به اونها بدید، این منتی بر اونها نیست، حق اونهاست. و از اون طرف فرمود که فشار روانی بر روی زن آوردن برای اینکه از حقوق مالی خودش بگذرد، این هم یک حرام شرعی است و خداوند در قرآن صریح به مردان اخطار میکنه که همسرانتون رو تحت فشار روحی روانی نگذارید تا مجبور بشن از بخشی از حقوقشون بگذرند و از این قبیل مسائل. به اینا همه باید توجه داشت. اون رابطه‌ای که می‌فرماد فرمان خداوند، فرمان مقدس الهی خطاب به مردان که عاشروهن بالمعروف، فرمان به مردان است که از سلطه جسمانی و اقتصادی خودتون سوء استفاده نکنید و این قدرت را در اختیار زنان و در خدمت به زن قرار بدید، نه علیه زن اعمال کنید. معروف یعنی برخورد انسانی، اخلاقی، حقوقی و عاطفی مسئله اصلی است. نکته بعد از این مقدمه به اون سه محور من سریع اشاره میکنم. محور اول حضور سیاسی و اجتماعی و جهادی زن در عرصه است، که تفاوت زن مسلمان معاصر با زن الگوی شرقی یا غربی زن از جمله یکیش همینه. در الگوی شرقی و غربی زن یا نباید وارد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی بشود که در بسیاری از جوامع نمیشه، یا در بعضی جوامع که وارد میشه معمولا توسط مردان استثمار میشه، از جمله استثمار جنسی. شما امروز میبینید اغلب رئیس جمهورها و حاکمان جهان، حتی اونایی که ظاهرا خیلی قدرتمندن، هنوز این مشکل ظاهرا عادی رو اغلبشون دارن که با زنان متعدد ارتباطهای مخفی و پنهان و آشکار دارن. و این مسئله از کلینتون و اوباما و بوش و رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل بگیرید تا بسیاری از مقامات دیگه هست. حالا بعضیا لو میره، بعضیا نمیره. در قدیم هم همینطور بود. شما در بسیاری از عرصه‌های سیاسی اگر زنانی وارد میشن میبینید معمولا مصرف جنسی هم میشن. اگر زن وارد، حتی زن رو وارد جنگ و جبهه نظامی میکنن، باز به با توجه به نیاز جنسی سربازان مرد. یعنی شما میبینید که ارتش ها، حتی ارتش امریکا خیلی واضح خودشون دارن میگن الان که بخش مهمی از سربازان زن رو که استخدام میکنن میفرستن به جای دیگه، برای اینکه سربازان مرد به لحاظ نیاز جنسی از این طریق تأمین بشن. حتی افسران و فرماندهان ارتش و پلیس که به اصطلاح اینا قرار حافظ امنیت مردم باشن، خانم هایی که تو این مقامات تا حد جنرال هم بالا میرن، توسط همکاران یا فرماندهانشون مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند. یک مسئله ای نیست که بشه انکارش کرد امروز. بنابراین زن در الگوی شرقی در مسئله سیاست و امر به معروف و نهی از منکر دخالت نمیکنه، نباید بکنه. در الگوی غربی زن وارد میشه، اما این دخالت ها غالبا سوری است، استفاده ابزاری از زن میشه، زن به شرط برهنگی وارد عرصه میشه. اما در الگوی اسلامی زن معاصر در عرصه سیاسی اجتماعی، اولا قرآن کریم خطاب عام صریح میفرماد خداوند ولایت داد بر مؤمنین و مؤمنات، ولایت داد به اونها، به زنان و مردان مؤمن، که بر مسائل اجتماعی نظارت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند. امر به معروف نهی از منکر یعنی حادترین و مهمترین و حساسترین و گاهی خطرناکترین فعالیت سیاسی اجتماعی. امر به معروف نهی از منکر یعنی قرآن می‌فرماد تمام مردان و زنان مسلمان حق بلکه وظیفه دارند به تمام مسائل حکومت‌ها، مسائل اقتصادی، اجتماعی، مسائل علمی، سیاسی، نهادهای رسمی همه رو زیر نظر داشته باشند و هر جا ضد ارزش می‌بینن اعتراض و نهی کنند و هر جا ارزش می‌بینن تشویق کنند و تو صف‌بندی‌های اجتماعی حضور فعال داشته باشند تا برسه به معروف و منکرهای شخصی یا خانوادگی یا خیابانی یا صنفی. خداوند می‌فرماد خدا این ولایت را به مردان و زنان مؤمن داده. از اون طرف برای اینکه کسانی فکر نکنن عمل جنسیت داره، عمل جنسیت داره و خداوند نه به عمل بلکه به جنسیت عاملش نگاه میکنه، خدای متعال صریحا موضع میگیره در این باب و میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 195 سوره آل عمران، فاستجاب لهم ربهم، خدای متعال به خواست اونها رو اجابت کرد. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خدای متعال می‌فرماد به بشر بگو اون چه که مورد توجه خداونده عمل صالح شماست نه جنسیت شما. عمل جنسیت نداره نزد خداوند. خداوند تعهد می‌کند، به آنها بگو که من تعهد می‌کنم که عمل هیچ عمل کننده‌ای از شما را ضایع نخواهم کرد، زن باشید یا مرد. بعضکم من بعض، شما از یکدیگرید، زن باشید یا مرد، شما همه از یکدیگرید، یک امتید، همه برادر و خواهرید. ببینید ما اگر بخوایم امت سازی کنیم و تمدن سازی اسلامی کنیم دوباره در عصر جدید، باید نحوه حضور زن در عرصه عمومی رو درست تعریف کنیم که چه کنیم خانواده زن متلاشی نشه، کودکانش بی سرپرست نشن، رابطه او و شوهرش تیره و قطع و ضعیف نشه و در این حال او بتونه با حفظ کرامت انسانی و شرافت زنانه در عرصه سیاست و مبارزه و امر به معروف و نهی از منکر حضور جهادی داشته باشه. این مسئله بزرگی است که الگوهای شرقی و غربی زن معاصر نتونستن حلش کنند و نخواهند توانست حلش کنند. یا زن رو حذف میکنند یا زن رو مصرف میکنند. قرآن تنها راه رهایی برای زن معاصر هم هست. فرمود بعضکم من بعض، شما همه از یکدیگرید. مسائل را مردانه و زنانه همه جا نباید کرد. ببینید اون بخشی که مسئله به جنسیت مربوط میشه، یعنی مرد به زن به چشم مؤنث نگاه میکنه و میل طبیعی و غریزی در مرد که تسلط و تصرف در جسم زنه، تسلط بر جسم زنه، اون غریزه بیدار میشه و اونجایی که مردانگی و زنانگی مطرح میشه اونجا فرمود که فاصلتون رو، قرآن فرمود فاصلتون رو حفظ کنید، به مردان مؤمن بگو به زنان خیره نشن، چشمهاشون رو کنترل کنن، نگاه جنسی نکنن و حفظ فرج، حفظ فروج کنن، یعنی رفتار جنسیشون رو مدیریت کنن. و بعد از مردان خطاب به زنان میکنه، میفرماد به زنان مؤمن بگو نگاه های آنچنانی و تحریک کننده به مردان نکنن و اونها هم رفتار جنسی خودشون رو مدیریت کنن. پس اونجا که مسئله جنسیت مطرح میشه، خداوند می‌فرماد که خیره نشید، رابطه ها رو محدود کنید، کنترل کنید. در مسائل جنسی هر زن با هر مردی نباشه، شما وحشی نیستید، به لحاظ جنسی متمدن باشید، وحشیگری جنسی نباشید، حیوان نیستید که هر نر و هر ماده‌ای به هم برسن براشون فرق نمی‌کنه و حجاب و پوشش و برهنگی برای حیوان فرقی نمی کنه. بنابراین حیوانات اخلاق جنسی ندارن، حدود جنسی هم ندارند، حیوانات شریعت ندارند، واجب و حرام ندارند. و مدرنیته میخواد انسان رو دوباره به موقعیت حیوانات برگردونه. مدرنیته غرب به مرد و زن میگه شما هیچ حقوق و حدود و وظایف جنسی ندارید، شما شریعت ندارید، برهنگی منافات با انسانیت زن و مرد نداره. این یک ارتجاع کامل است به حیوانیت. قرآن در اونجا که مسئله جنسی مطرحه پرهیز میده از اختلاط بیجا، اما اونجا که مسئله وظایف سیاسی اجتماعی است صریح میفرماد که بعضکم من بعض، این مسائل رو زنان مردانه نکنید. عمل صالح زنانه و مردانه نمیشه، جنسیت نداره، همه از یکدیگرید، شما همه از یکدیگرید، مرد باشید یا زن. بعد میفرماد، اشاره میکنه به نوع فعالیت‌های مبارزاتی سیاسی بلافاصله بعد از این که میفرماد زن و مرد تو این قضیه مسئولن. یک، فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب. دقت کنید، اول در صدر آیه داره میفرماد عمل صالح زنانه و مردانه نیست، زن و مرد نداره، پاداش شما چه زن چه مرد نزد خداوند محفوظه. بلافاصله میفرماد بعضکم من بعض، تو عرصه مجاهدت اجتماعی برای خدا و برای عدالت اجتماعی، برای مبارزه با استبداد، استکبار، استثمار و تحقیر انسان، بعضکم من بعض، شما همه تو یک شبکه‌ای قرار میگیرید و همه متعلق به همید، اینجا به مسائل جنسی نگاه نکنید. و البته برای که جنسی نشه از جمله حجاب واجب شد. حجاب واجب شد تا مناسبات سیاسی و علمی و اقتصادی تبدیل به مناسبات جنسی نشه. بعد میفرماد که انواع خطرات در این مبارزات سیاسی اجتماعی پیش خواهد آمد. فالذین هاجروا، مجبور میشید سرزمینتون رو ترک کنید. و اخرجوا من دیارهم، تبعید میشید. ممکنه در این مبارزات اجتماعی مرد یا زن تبعید بشن. اوذو فی سبیلی، شکنجه، ممکنه شکنجه در انتظارتون باشه، انواع اقسام شکنجه ها و محرومیت ها. و قاتلو، مجبور به درگیری میشید، درگیری های خشن فیزیکی بر شما تحمیل میشه. و قتلو، کشته میشید در راه مبارزه، ممکنه شهید بشید چه مرد چه زن. لأکف، اما بدان نترسید از این خطرات و در صحنه مبارزه بمانید. در اون صورت اگر گناهان کوچک پراکنده‌ای دارید مثل هر انسانی که طبیعی است، خداوند وعده میکنه، وعده اکید، لا اکفرن، نه با تأکید، لام تأکید و نون تأکید، خداوند میگه تأکید میکنم، مطمئن باشید و من تعهد میکنم که بدیها و زشتیها و خطاهای کوچک اونها رو خواهم بخشید. ولا ادخلنهم جنات، و بیشک اونها رو وارد بهشتهایی خواهم کرد که در اونها نهرها جاریست و این پاداشیست از سوی پروردگار و بهترین پاداشها نزد پروردگار است. خب از این آیات در قرآن و روایات در سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت پیغمبر سلام الله علیهم و همینطور اصحاب با تقوای پیغمبر، اونایی که تا آخر با تقوا موندن، از این مباحث زیاده. و یک نکته هم در آغاز این آیه است که فرمود فاستجاب لهم ربهم. این ربهم که قبلش یه دعایی است که میفرماید عرض میکنن ربنا و بعد مسئله جنسیت مطرح شده، اینم توجه کنید که یه اشاره است به این که شما هیچ جا در قرآن و در سنت اسلامی نمیبینید خدای مردان از خدای زنان جدا شده باشه، در حالی که در اغلب آیین‌ها و اساطیر شرق و غرب عالم میبینید که تعابیری مثل اله و الهه مطرحه، خدای مرد و خدای زن، یعنی خدا و خدایان جنسیت پیدا میکنن. خدای اسلام جنسیت نداره. ما چیزی به نام خدای زن، خدای مرد، خدای جنسیت دار یا خدای زنان و خدای مردان نداریم و این یکی از آثار ویژه توحید قرآنی و توحید اسلامی است. شما در مسیحیت از پدر و پسر و روح القدس سخن میره و امروز جریان‌های فمینیست مذهبی پیدا شدن که میپرسن چرا خدای پدر و چرا خدای پدر، چرا نه خدای مادر؟ خدا جنسیت پیدا کرده. در هندوئیزم شما خدایان زن و مرد رو میبینید. امروز اکثر بشریت مسیحی و مسلمان و هندو هستن. یعنی غیر از اسلام شما هم در مسیحیت، هم در هندوئیزم و بودیزم و در اغلب ادیان و آیین‌ها مسئله جنسیت خدا مطرحه و اینکه خدای مردان از خدای زنان جداست. قرآن کریم هرگز به این جدایی تن نداده و با او به شدت مبارزه کرده. همه جا صحبت ربی و ربناست، من و ما بدون جنسیت. پس خدا جنسیت نداره، معنویت امر جنسی نیست، تکامل انسانی و تقرب به خدا به جنسیت مربوط نیست، عمل صالح جنسی نیست و رحمت عام الهی اشاره داره. جنسیت ضایع کننده ارزش عمل نیست، گرچه تقسیم کار و تقسیم عمل در مواردی به طور طبیعی وارد میشه. پس به مردان و زنان گفته میشه حضور اجتماعی سیاسی شما از ناحیه خداوند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر و قیام به قسط وظیفه، نه فقط حق بلکه وظیفه شماست. و در عواقبش هم مرد و زن مساوی باید آمادگیشو داشته باشن، هجرت و تبعید و قتل و شکنجه شدن و اینها. در همین آیه مسئله هاجرو هجرت رو مطرح میکنه که اشاره به ترجیح دین بر وطن است. یعنی ما زن و مرد هدف اصلیشون مکتب است، نه ناسیونالیسم. نژاد پرستی، نژاد و قومیت و ملت مسئله اصلی نیست، مرد و زن بودن هم نیست. در همین آیه قرآن کریم هم جنسیت را، هم ملیت و قومیت رو و خاک پرستی رو داره حذف میکنه و میگه اینا دخالتی نداره در تکامل انسانی و در مفهوم مبارزات سیاسی. تحمل اذیت در راه خدا و جهاد مسئله اصلی است. و این هجرت رو بعضی از مفسرین گفتن این هجرت که فرمود فالذین هاجروا فقط به معنی هجرت فیزیکی هم نیست، چون بلافاصله بعدش مسئله تبعید اخرجوا من دیارهم رو فرموده. این هجرت یه معنای عام میداره، شامل هجرت نفسانی، یعنی قیام روحی، یعنی هجرت کردن از همه پلیدی های درونی و اخلاقی به سمت پاکی هاست. یعنی از مردان و زنان تهذیب نفس و سلوک و جهاد روحی به مساوات خواسته شده. البته اینجا یک تقسیم کار طبیعی بین زنان و مردان هست، یعنی اسلام جهاد فیزیکی مسلحانه را در درجه اول از زنان نخواسته. در البته در جهاد دفاعی باز میدونید که مرد و زن نداریم. یعنی اگر سرزمین شما، سرزمین اسلامی اشغال شد، فقه اسلام دیگه نگفته مردان مبارزه بکنن زنان مبارزه نکنن. مردان و زنان به یک اندازه باید مبارزه کنن. اما در جهاد هجومی در خارج از سرزمین، جایی که لازم بشه و مشروع باشه با رعایت شرایط، یا وقتی که جبهه جنگ رسمی تشکیل میشه و خاکریزهایی زده میشه، اونجا البته اسلام به دلایل متعدد که باز کرامت زن و مصالح زن در نظر گرفته شده، حضور مسلحانه خشن در حد مردان رو از اونها نخواسته. ولی جانبازی، و شما دیدید که در صدر اسلام خانم ها آمدن، خانمی از انصار آمد خدمت رسول خدا، گفت که آیات جهاد و شهادت آمده و این رو بر مردان واجب کرده، سهم ما زنان از جهاد و شهادت چه می شود؟ چقدر این سوال زیبای جالب. اونجا نقل شده که وقتی این خانم میاد تو اون جلسه میگه من به نمایندگی از بعضی خانمهای مدینه دارم سوال میکنم، میپرسه که خداوند، ما همه به خداوند ایمان آوردیم، زن و مرد، ما همه مشغول عبادت و نماز و عمل صالحیم، اما آیاتی آمده در مورد جهاد و شهادت، من چون زنم آیا باید از شهید شدن معاف باشم؟ ما زنان هم میخوایم شهید بشیم، ما زنان هم میخوایم جهاد کنیم، ما زنان هم میخوایم به خدا از این طریق مقرب بشیم، نه که سهم مادی بیشتری میخوایم، سهم معنوی و اخروی بیشتری میخوایم. اونجا نقل شده که پیامبر خطاب کردن به اصحاب، فرمودن به سخنان این خانم درست گوش کنید، آیا حرفی به این منطقی و زیبایی شنیدید؟ به جایی که پیامبر این سوال رو حذف کنن، سوال کننده رو تشویق کردن و اصحاب رو دعوت کردن، اصحاب مرد را دعوت کردن که به سخنان اصحاب زن و این خانم به عنوان نماینده اونها به دقت گوش کنه. فرمودن به این نکته که ایشون پرسید دقیق گوش کنید. و بعد این مسئله پیامبر در اون پاسخ فرمودن شما پاداش جهاد را چه در جبهه باشید، چنان که در مواردی در رکاب خود پیامبر زنانی به جبهه آمدن و جهاد کردن و شهید شدن، و چه در پشت جبهه باشید، شما به پاداش مجاهد و شهید میرسید و به خداوند نزدیک میشید. و گفتن ما شوهران ما میرن جهاد و شهید میشن، تمام مسئولیت خانه و فرزندان با ماست، تمام سختی کار و مشکلات خانه، مسئولیت مرد و زن هر دو به دوش ما میفته، مراقبت از خانه و اموال و اقتصاد خانواده و تربیت کودکان و رسیدگی به مسائل خانه، وظیفه مردان هم به دوش ما میفته، از اون طرف ما از شهادت محروم میشیم. پیامبر فرمودن چه سوال زیبایی، چه نیکو سوالی. و بعد به اسماء به همسرشون فرمودن که از طرف من خانم، شما خانم و شما به تمام زنان، زنان مسلمان بگید که شما در هر حال مجاهد فی سبیل الله هستید، در راه خدا دارید جهاد میکنید. جهاد فقط کشتن و کشته شدن نیست، بزرگترین جهاد تربیت انسانهای صالح هست. تو جهاد میکنی که برای اینکه فرزندان دیگه، انسانهای دیگه درست تربیت بشن، بنابراین مسئولیت اصلی ابتدا ما در برابر فرزندان خودمونه. ما نمیتونیم فرزندان خودمون رو اصلاح نکنیم، فرزندان دیگران رو بریم اصلاح بکنیم. بنابراین این رو فراموش نکن. و ضمن اینکه مرد به اتکای زنه که به جبهه میره و میجنگه، اگر هر دو برن خانواده و فرزند و مال و همه چیز رها بشه، حتی مرد مضطرب هم نمیتونه درست به جنگه و به جبهه بره. و شما میدونید جز با اتکای به زن هرگز مردان نتونستن به جنگن. اکثر بهانه های مردان برای فرار از جهاد این بوده که ما زن داریم، زندگی داریم، بچه داریم، خونه داریم، میخواییم به امور خونه رسیدگی بکنیم. قرآن میفرماد بعضی از اینا که فرار میخواستن بکنن از جهاد به پیامبر فرمودن که نه بیوتنا، چی؟ گفتن خونه های ما اوره، خونه های ما بیحفاظه، یعنی من خونم رو چه کار کنم؟ من مشکل خونه و زن و بچه دارم، من نمیتونم بیام جهاد. این بهانه از دست مردان بی ایمان و بزدل گرفته شد که تو دیگه بهانه نداری، پشت جبهه زن تو، زن مجاهد صحنه رو نگه داشته. و جهاد اقتصادی، جهاد تربیتی، جهاد با عفت، جهاد در حفظ خانواده، اینا جهادهای بزرگ مخصوص زنان است، علاوه بر این که از جهاد مردانه هم محروم نیستن. و شما دیدید در روایات زیادی ما داریم که حالا فرصت نیست من اشاره بکنم، شما به آثار ابن هشام، طبری، ابن حجر، ابن سعد، استیاب، اعلام النساء و امثال اینها در منابع اهل سنت و در منابع روایی شیعه مراجعه بکنید و ببینید که زنان حتی در چه مواردی حضور جهادی نظامی داشتن، جنگیدن، کشتن و کشته شدن در رکاب پیامبر، در رکاب امیرالمؤمنین، در جنگ‌های امیرالمؤمنین. زنانی داریم که تو خط مقدم می‌آمدن، رجز می‌خوندن، شعر و حماسه می‌خوندند و شهید شدند. شما در کربلا زنانی دارید که دست کم ما در کربلا 6 زن داریم که سخنرانی کردن وسط معرکه خون و آتش علیه دستگاه یزید، و 2 زن داریم که در کربلا جنگیدن و کشتن و کشته شدن پیش چشم امام حسین سلام الله علیه. و زینب سلام الله علیها رو دارید که اگر زینب نبود تمام فداکاری های کربلا محو شده بود و حذف شده بود. زنی در زنجیر که جلوی امپراتور جهان که خلافت اسلامی رو غصب کرده، یزید مشروب خار زناکار، زینب در برابر او در زنجیر می ایسته و به او میگه که تو در اندازه این نیستی که من با تو سخن بگم، تو کوچکتر از اونه که من با تو حرف بزنم، امروز مجبورم در برابر تو با تو حرف بزنم. ما را کشتید و گمان کردید کار تمام شد، اما بدانید که ریشه خودتون رو کندید و تا ابد این خون پاک نخواهد شد. اگر زنان مجاهد در کربلا نبودن، اگر زنان مجاهد نبودن، بدر و احد و خیبر و خندق اتفاق نمی افتاد. ضمن اینکه شما در تاریخ زنانی رو میبینید که جنگیدن، ام حکیم، مخزومیه در نبرد یرموک در حضور پیامبر 7 تن از گلادیاتورها و سربازان ارتش روم رو کشته و پیامبر بهش تبریک میگن، میفرمان علی برکت الله. برکه دختر ثعلبه ام ایمن از اولین زنان مهاجره که هم در هجرت به حبشه هم هجرت به مدینه حضور داره، در جنگ حنین، احد و خیبر حضور مستقیم داره و به رزمنده ها آب میرسونه، مجروحین رو پرستاری میکنه و گاهی تیراندازی به سمت دشمن. حمنه بنت جهش از زنان مهاجری که در احد در کنار پیامبر تو صف مقدم حضور داره. ام حبیب زن مجاهدی که در نبرد یرموک وقتی مردان گاهی فرار میکنن این خانم میره جلوشون میایسته و تحریک میکنه اینها رو که شما مرد نیستید، شما ایمان ندارید، شما ضعیف هستید، اونا رو تشویق به نبرد میکنه. و وقتی سربازان روم حمله میکنن و امرآس و یارانش فرار میکنن، چند زن هستند که اونجا عمودهای آهنین و شمشیر به دست میگیرن و از تپه ها به پایین به سمت دشمن حمله میکنن و ام حبیب فریاد میزند ننگ بر مردی که از زن مسلمان عقبتر بایستد و مرگ و نفرین بر مردانی که از ترس ایمانشون رو فدای ترسشون میکنن. و وقتی که اونا میبینند سربازان مسلمان که دارن فرار میکنن، وقتی این خانوما رو میبینند دوباره بر میگردن به سمت دشمن. و لیلی قفاریه رو داریم، بانوی مجاهدی که در رکاب پیامبر حضور داشت و وقتی امیرالمؤمنین حکومت علی در جنگ جمل مورد حمله قرار گرفت، این خانم و چند خانم دیگه در صف مقدم سربازان علی ابن ابی طالب حضور داشتند و این قبیل مسائل. خب حالا این بحث نظامی که دیگه فرصت نیست. مسئله دوم، مسئله این بود که زن مسئولیت اقتصادی نداره اما حقوق اقتصادی داره و در او بابم موضع قرآن یک موضع استثنایی است در بین تمام نگاه ها، افراط و تفریط های چه ضد زن و چه فمینیستی. و اما مسئله سوم که مهمه، من خواهش میکنم دقت بفرمایید، مسئله جنسیته. خب طبیعیه تا صحبت از انسان و مؤمن و ایناست زن و مرد نداریم و شما میدونید در بیش از 90% احکام و وظائف زنان و مردان کاملا مثل همن، هم مساوی هم مشابه، هیچ تفاوتی نیست. در اون مواردی که جسم مردانه و زنانه مطرح میشه، کارکرد جنسی یا کارکرد جسمی مطرح میشه، اینجا تفاوت‌های بین زنان و مردان در حوزه شریعت پیدا میشه که منشأش هم تفاوت‌هایی است که در حوزه طبیعت وجود داره. یعنی تفاوت در شریعت ناشی از تفاوت در طبیعت زن و مرد است. اختیارات و حقوق متناسب با توانمندی و نیاز و استعداد. من تو اینجا یک نکته بگم در مسئله جنسیت و سکس که امروز مسئله یکی از اصلی ترین مسائل جهان و بشر همیشه بوده، امروز هم هست. و حجاب برای کنترل همین مسئله آمده، نه برای سرکوبش. ما دو تا نگاه افراط و تفریط داریم. نگاه افراط اینه که رفتار جنسی انسان با رفتار جنسی حیوانات هیچ تفاوتی ندارد. این یکی نگاهه. نگاهی است که امروز به نام نگاه غربی به اصطلاح سکولار و مدرن میشناسیم. اصالت لذت جنسی به هر شکل، با کودکان، با غیر همجنس، با همجنس، با اشیا و به شکلهای مختلف، با داروهای شیمیایی، تحریک مصنوعی، تحریک طبیعی، تجاوز، انواع و اقسام روشهای ارضاء جنسی به سبک غیر اخلاقی و غیر عادلانه و غیر اسلامی. نگاه دیگری داریم در مسئله جنسیت که مسئله سکس و جنسیت رو تابو میبینه، فکر میکنه ارتباط مرد و زن یک گناهیست، اصلش به کلی ذاتن و این گناه منتها دیگه چاره ازش نیست، مجبوریم تحمل کنیم. شما ببینید در ادیان شرقی ریاضی که از ریاضت ها که اگر انسانی میخواد واقعا انسان حقیقی باشه بهش میگن با زن نباید، به اون مرد میگن با زن نباید رابطه داشته باشه. در نظام مسیحی کاتولیک هم شما میبینید کشیش، مرد خدا یا زن خدا، اینا با خدا ازدواج کردن، اینا دیگه حق ندارن با مرد و زن دیگری ازدواج کنن. حالا البته کار نداریم پشت دیوارهای کلیساها چه داره میگذره، او رو کار نداریم، ولی به لحاظ قانونی هم شرق هم غرب دارن میگن که مسئله سکس و جنسیت ضد معنویت. تفکر مادی غربم این تفکر معنوی شرق و غرب بود، تفکر مذهبی و معنوی. اما تفکر مادی غرب و شرق و غرب هم میگه که هر کی به هر نحوی که میتونه خودش رو ارضا کنه، اخلاق و معنویت هیچ حرمتی نداره. در تفکر اسلامی مسئله به تعادل دیده میشه. اولا ازدواج یک گام به سوی معنویته، نه پشت به معنویت. میفرماد مردان و زنان، دختران و پسرانی که ازدواج میکنن هم به لحاظ عاطفی هم جنسی هم روحی به تعادل بیشتری میرسن و به تکاملشون کمک میکنه. پیامبر فرمود ازدواج بخشی از دین شما رو تضمین میکنه، شما رو به لحاظ جنسی و روحی و اخلاقی به تعادل میرسونه. پس مسئله سکس در اسلام تابو نیست، اما مطلق و بی‌عنان نیست، حدود و شرایط انسانی داره. اسلام نگاه جنسی به زن رو رد میکنه. و من به شما عرض بکنم حتی در روایاتی که در منابع شیعه و سنی هست که میگه اشاره به خلقت آدم و حواست، دوستان حتما دیدید در روایات میفرماد آدم که خلق شد با اینکه در بهشت بود عذاب میکشید، یه چیزی کم داشت، خوابید، از خواب بیدار شد، برگشت دید یک موجودی مثل خودش اما متفاوت کنارشه. در روایت داره آدم اولین سخنی که به خدا گفت این بود که من هذا الخلق الحسن، این موجود زیبا کیست چیست، یعنی اولین چیزی که توجه او رو جلب میکنه زیبایی و حسن زنه. بعد میفرماد که اونجا عرض میکنه که قد آنسنی قربه. مسئله بعدی میگه من با همی نگاه اول به او انس گرفتم و دیگه نمیتونم ازش جدا بشم، من میخوام همیشه با نزدیک او بمانم. و نظر الی، و میل فطری و غریزی برای نگاه کردن به حوا. اینو دقت کنید، اینو اسلام در ذات خلقت مرد و زن اینو میبینه، با اصل این مسئله انکار نمیشه که مرد یک انس با زن، که بدون زن حتی در بهشت آدم تنها نمیتونه، چون که حوا هم در بهشت بدون آدم نمیتونه تحمل کنه. یکی مسئله انس، یکی مسئله نظر. آدم میگه دلم میخواد به حوا نگاه کنم، به او انس گرفتم و دلم میخواد همیشه نزدیکش باشم. این در روایات در مورد خلقت آدم و حوا است. این مسئله بنابراین فرهنگ توحیدی مسئله عشق زن و مرد رو یک امر الهی میدونه، نه یک امر خبیث یا سکولار یا فاسد یا شیطانی. منتها اگر مسئله جنسیت و سکس و عشق مدیریت اخلاقی نشود تبدیل میشه به یک امر شیطانی، یعنی یک امکانی به نفع رشد انسان جنسیت و عشق اگر کنترل نشه میشه یک تهدید علیه تکامل، تکامل زن و تکامل مرد. حالا من میخوام اینو خواهش میکنم دقت کنید، ممکنه تا اینجا بگید الان این نگاه آدم و حوا نگاه جنسی بوده، در حالی که اینجا مسئله نظر و انس و قرب مطرح شده هنوز مسئله جنسی نبوده. بعد از این در روایت میفرماد پس از آن خداوند شهوت را به آنان القا کرد، به آدم و حوا، یعنی تا اینجا هنوز شهوت نبوده. پس از آن خداوند شهوت را القا کرد و به آدم و از آدم خواست که حوا را در آغوش گیرد. خیلی مهمه این تعبیر، یعنی مسئله جنسیت و هماغوشی مسئله بعدی بود. اولین باری که آدم جذب حوا میشه و دلش میخواد، مدام خودش میگه میخوام مدام به حوا نگاه کنم و بهش انس گرفتم و میخوام نزدیکش باشم، هنوز اینجا مسئله شهوت مطرح نیست. بعد از اون میفرماد خداوند شهوت را به اونها القا و الهام کرد و از آدم خواست تا حوا را در آغوش گیرد. و این هم مثلا نشون میده نگاه اول جنسی نبوده، مسئله دوم نشون میده نگاه جنسی هم یه امر الهی است. خداوند به آدم و حوا، به آدم الهام و القا کرد که حوا را در آغوش بگیر. این نگاه ها باید درست بشه. و آخرین عرضم، شما میدونید در عرفان ما هم به تبع روایات زن در مواردی محبوبه خلقت، یعنی معشوق، نماد معشوق، و از یک طرف به عنوان رب النوع عشق به تعبیر فلاسفه، به تعبیر رب النوع انسان، تعبیری که ابن سینا داره و بحث میکنه دوستان دیدن در آثار امثال مولوی و ابن عربی، تجلی زیبایی و جمال خداوند مطرح شده. یعنی حتی به مسئله زیبایی شناسی، از نگاه زیبایی شناسی وقتی به زیبایی زنانه توجه میشه، یک نگاه عرفانی است در درجه اول، یک نگاه معنوی است. و تأکید خاصی که اسلام داره بر مسئله رحم و رحامت، که یکی از دلایلی که هم مسئله نسب، مسئله زنا، مسئله حجاب و این قبیل مسائل، مسئله نگاه، حفظ فروج، اینها روش حساسیت نشان داده شده. یک بعدش اینه که استثمار جنس، چون مرد معمولا چون این قضايا برنده مرده، زن این وسط زن مصرف میشه. و خداوند، من این عرض کردم، این مطالباتی که تحت عنوان مطالبات زنانه مطرح میکنن، همه اینا مطالبات مردانه است. مثلا میگن آقا رفع حجاب جزء حقوق زنه، در حالی که شما بدونید، یعنی میدونید همه، رفع حجاب، بی حجابی در درجه اول مطالبه مردان است، نه مطالبه زنان. یعنی اگر رأی گیری کنن در جهان بین مردان که نظر مردان به حجاب زنانه یا بی حجابی زنان، اغلب مردان جهان رأی میدن به بی حجابی زن. حجاب زن حق زن است و محدودیت برای مرده، چون که احکام دیگری هم در اسلام هست که به همین شکل غلط مطرح میشه. مسئله حضانت مرد مطرح میشه، فکر میکنن این یه حق اضافی برای مرده. حضانت فرزند بعد از طلاق مسئولیتی است بر گردن مرد، این دفاع از حق زنه، چون بعد از طلاق زن با 4-5 تا بچه دیگه چقدر شانس ازدواج مجدد و تشکیل مجدد خانواده رو داره. حضانت یعنی بچه به ریش مرد بنده و نمیتونی، بازدارنده است، تو نمیتونی با زنان متعدد رابطه برقرار کنی و اونا رو با بچه ها رها کنی و بری سراغ زن دیگه. مسئله دیه همینطور، ارزش جان زن نصف مرده. توجه ندارن که دیه مرد رو به کی میدن؟ بله؟ دیه مرد رو که به خود مرد نمیدن بره تو قبرستان زیر خاکا خرج کنه. دیه مرد به زن تعلق میگیره، به خانوادش میدن. هرچه دیه مرد بیشتر باشه، یعنی تأمین اقتصادی زن بیشتره. من عرض کردم اگه یک مردی شیطنت بخواد بکنه، میگه لطفاً دیه خانم منو 10 برابر من بکنید، به شرطی که زودتر بمیره، چون هرچه دیه زن بیشتر باشه پول بیشتری به مرد میدن. دیه، بله، اینا مسئله حضانت، مسئله حجاب، مسئله عرشبت دیه، مسئله همه این مسائلی که امروز تحت عنوان مطالبات زنانه مطرح میشه از طرف فرهنگ مادی، توجه ندارن اینا مطالبات مردانه است. اینا همه اگه تعمیم بشه به نفع مرده، حجاب زن به ضرر مردان است، چون مرد میخواد زن رو استثمار جنسی بکنه، حداقل از طریق نگاه و مجانن، بدون اینکه هیچ مسئولیت اخلاقی و حقوقی بپذیره. این بخش آخر، خواهش می‌کنم دقت کنید، این احکامی مثل حجاب و مسئله حد زنا و اینها که مطرح شده، یک بعدش کرامت زنه، یک بعدش هم مسئله بسیار مهم رحامت است. یکی از مسائل اصلی عامیانه در جهان که تا میخوان بگن زن آزاد و زن غیر آزاد، به مسئله حجاب و مسائل حدود جنسی اشاره میکنن، حدود جنسی اشاره میکنن. حتی من تو بعضی کشورهای اروپایی اینا سمینار دادم، گاهی دیدم ازشون شنیدم، میگه که این خانمای مسلمونا مثلا کچلن که حجاب میگذارن، یه مشکلی دارن که خودشونو میپوشونن. این فکر میکنه زیبایی زنانه باید حراج بشه پیش چشم همه مردان، و الا همچی چیزی نداری. حتی من در یک دانشگاهی در اروپا راجع به این مسئله حجاب سوال کردن، جواب دادم راجع به پوشش زن مسلمان، از بس ساده مثلا آخر جلسه یه خانم آمد جلو بهم گفتش که شما لباسای خانومای مسلمان دارین یکی به من بدین؟ گفتم من لباس زنانه که با خودم نمیبرم، میبرم اونور که، ولی لباس خانمای مسلمون با لباس شماها فرقی نمیکنه، لباسا یکیه، مسئله این که در عرصه عمومی یا خصوصی چطور ظاهر بشن. بعد گفتم لباس زنان مسلمانو برای چی میخوای؟ گفت من فردا میخوام برم دیسکو با دوست پسرم برقصم، میخواستم با لباس خانمای مسلمان برم که به اصطلاح عفت زن و کرامت زن بیشتر شما میگی حفظ میشه. یعنی بازم متوجه مسئله نبود. این مسئله باید بهشون توضیح داده بشه. ببینید خانم ها، مسئله رحامت، رحم، مسئله فوق‌العاده مهمی است. اگر زن نباشد مفهومی به نام خیشاوندی اصلا وجود نداره. مردا که قوم و خیش درست نمیگنند، با مرد قوم و خیشی به وجود نمیاد. زن محور ارحام و صله رحم و ارتباطات خیشاوندی است. زنه که مادر میشه، بدن زن مجرای خلقت خداونده، اسم خالق، اسم هوالخالق خداوند از طریق بدن زن ظهور میکنه. خدا در بدن زن انسانهای جدید رو خلق میکنه و چون بدن زن مجرای ورود انسانهای جدید به این عالم، باید طاهر و پاکیزه بمانه. مسئله این آیه کریمه دقت بفرمایید، آیه 58 و 59 سوره واقعه میفرماد که افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. خداوند میفرماد که به نطفه ای که در رحم میریزه، در رحم زن و مادر میریزه، دقت کردید؟ آیا شما انسان رو دارید خلق میکنید یا ما؟ خداوند در این آیه چند نکته میفرماد. یکیش اینه که رحم یعنی بدن زن، بدن زن جاییست که خداوند مستقیم اونجا درگیر خلقت و آفرینش میشه، نه در بدن مرد. سهم مرد در خلقت انسان، خلقت الهی انسان سهم زیادی نیست، چیزی نیست، سهم زنه و این بدن مناسب این کار خلق شده. و برای همینم که درگیر این مسئله تجلی خلقت الهی است و تولد انسانهای جدید، به همین دلیل هم هست که فشار اقتصاد و تأمین اقتصاد خانواده رو از روش برداشتن، پوشش روش تأکید بیشتری شده و مسائلی از این قبیل. یک تعبیری در مباحث عرفانی است، میگن رحم از رحمان مشتق شده. رحم زن و مادر تجلی اسم رحمان است و رحامت از رحمانیت خداوند منشق شده. یعنی در حقیقت پیوند با اسم الرحمن زن. قاطع رحم که میفرماد کسی که رحم رو قطع میکنه، ارتباطات خیشاوندی رو ترک میکنه، بی نصیب میشود از رحمت خداوند. نقش مادری و نقش نسب در و مسئولیت زن در اینجا که در ساحات مختلف چگونه این خالقیتی که مخصوص خداوند است، زن میشه محل ظهور خالقیت و رحامیت و تجلی اسم الرحمن و تجلی اسم هو الخالق. کسانی که مادری رو تحقیر دارن میکنن، کسانی که میگن علت این که زن ذلیل ضعیف میشه، ذلیل میشه، حقوقش ضایع میشه، اینه که مادر میشه، یک کاری کنیم دیگه زنان مادر نشن، بریم به سراغ انعقاد نطفه خارج از بدن فقط، نه در موارد اضطراری، کلن بریم. زن چون مادر میشه توسط مرد استثمار میشه، زن چون بچه به دنیا میاره نمیدونم مجبور میشه به خانه نشینی و این حرفا، و خانه هم زندان است در این تعریف. در نگاه اسلامی نه، منشأ رحمت، رحامت و رحمت و بنیانگذار محرمیت و وابستگی انسانها به یکدیگر زنه، که کسانی که از یک رحم متولد میشن و بعد نهایتاً قرآن میفرماد همه بشریت نهایتاً از یک رحم آفریده شده اید. یعنی همه شما به خاطر حوا، همه این 7 میلیارد انسان به خاطر حوا خواهر و برادر یکدیگرید. شما به عنوان خواهران مسلمان فعال در عرصه، وظیفه اصلیتون اینه که گفتمان اسلامی رو از حالت انفعال، شرمندگی، پاسخگویی باید در بیارید. ما نباید شرمنده باشیم، شما باید پرسشگر و مهاجم باشید. شما بستانکارید، بدهکار نیستید. الگوهای شرقی و غربی زن باید در برابر شما پاسخگو باشن که این چه معاملی است که با زن از آسیا تا آفریقا تا آمریکا و اروپا میکنن. ما سرمونو بالا بگیریم، نگاه قرآنی بزن، نگاه پیامبر بزن، نگاه اهل بیت پیغمبر بزن، نگاه علی و فاطمه و فرزندانشون بزن و نقش زن در انقلاب و قیام جهانی آخر الزمان در زمان حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف. زن مسلمان باید سرشو بالا بگیره با افتخار، افتخار به حجاب و پوششش و افتخار به جهادش در صحنه پرسشگر باشه. شما از این بعد باید هجوم بکنید نه دفاع، شما فعال باید باشید نه منفعل. و السلام علیکم، متشکرم. بله ما در خدمتتونیم.
و هر کدوم از حضرات و مهمانان گرانقدر که سوال دارن از خدمت هر کسانی یک چند دقیقه مفصل شما
بفرمایید.
سوالاتشون از شما مطرح بکنن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
دیدید که
دیه زنان برای قتل نفس بشری است و این قتل به هر حال یعنی یک قتل نفس بشری است، یک مرد یا زن، ولی برای چه علت برای زن نصف دیه قرار دادن؟
من این رو عرض کردم، ببینید دیه به معنای قیمت جان انسان نیست. وقتی صحبت ارزش جان انسان میشه، قرآن به طور مطلق فرموده چی؟ فرمود که من قتل نفسن، هر کس یک نفس یک تن را، نگفته مرد یا زن، هر کس یک تن را بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا. بنابراین ارزش جان یک انسان چه زن چه مرد مساوی است با ارزش جان کل بشریت، این به لحاظ ارزش الهیش. مسئله در مسئله دیه بحث پول و مسائل اقتصادی است. مسئله اقتصادی به معنای بهاء جان نیست. جان در فرهنگ الهی بهاء مادی نداره. کل اگر به شما بگن آقا کل کره زمین ارزشش منهای بقیه در برابر جان یک انسان، اینا جان یک انسان مقدمه بر کل کره زمینه. منتها اون مسئله اقتصادی که مطرح میشه، مردی که مسئول تأمین اقتصاد خانواده است، وقتی کشته میشه ضربه اقتصادی ناشی از خلأ مرد به خانواده بیشتره یا صدمه اقتصادی خلأ زن به خانواده، با توجه به اینکه مسئولیت اقتصادی خانواده به دوش مرد گذاشته شده. شما ممکنه بگید که خب در بعضی خانواده ها زنان نانآور خانواده هستن یا کمک میکنن. بله، در موارد خاص وقتی مشکل خاص پیش میاد راه حل خاص داره و لذا حکومت اسلامی حق و اختیار داره که در این مسائل در مواردی که لازم دید مساوی هم عمل بکنه، چنان که الان در قوانین ما هم با این که قوانین اسلامی است با اجازه خود اسلام در مواردی هم کار داره الان میشه، شاید هم کلا داره میشه، به نظرم اواخر هم تصویب شد که اصلا کلا مساویه. متو اینا جزء اختیارات حکومتی است. اما اگر به حالت عادی باشه که مرد مسئول اقتصاد خانواده است و زن مسئولیت اقتصادی نداره، این مرد از این خانواده از بین بره تو تصادفی کشته بشه یا به قتل برسه، ضربه اقتصادی که به خانواده میخوره بیشتره یا اگر زنی که مسئولیت اقتصادی به دوشش نبود، این حداقل به این دلیله. ضمن اینکه در این باب مسائل دیگه هم هست که یک جلسه مفصلی اگر داشته باشیم راجع به مسئله دیه میتونیم خیلی به تفصیل ابعادش رو بررسی کنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من سوالی
زیادی
دارم،
ولی
اگه اجازه امیدوارم که بتونیم هر یکی هستن این اتیاما انکاس بدیم به کشورهای بود و این که خیلی سخته. من اهل مکزیک هستم، بعد من سخنرانی و جمعه را در امریکای جنوبی دیدم، خیلی موثر بودم، انشاءالله که یک روز بتونیم شما را تو مکزیک داشته باشیم. اما سوال من این استش که چرا وقتی مرد میکنه زن یک هشتم از ارث بیبره؟ مگه این الان این زن نمیخواد سرپرست این بچه ها باشه و یه هشتام ارثه و این چجوری میتونی بچه ها رو بسر کنی؟ بعد این بچه ها وقتی که یتیم میشن یعنی ارث از بلاواسطه دیگه نمیبرن به خاطر اینکه پدر قتل شده. چرا اینقدر اسلام به اهمیت به بچه یتیم میده؟ چرا اینجا یعنی فکر نکرده که این بچه ها تنها میمونن؟ احتیاج بیشتر به ارثه که قسمت از پدرش بود.
خیلی ممنون. ببینید اولا مسئله سرپرستی اقتصادی خانواده با مسئله ارث جداست. یعنی شما فکر نکنید ارث صرفاً فلسفهش تأمین خانواده یا بچه هاست. اولا خیلی از افرادی که میمیرن اموال زیادی ندارن که اصلا ارث بگذارن. مسئله تصدی امور اقتصادی یتیم یا بازماندگان کسی که از دنیا رفته با مسئله ارث لزوماً یکی نیست. گاهی مسئله ارث در مواردی که خانواده ثروتمندی هم ممکنه کمک بکنه، ولی اصلا حساب ارث از حساب به اصطلاح نفقه جداست. این یک مسئله. نکته دوم در مورد یتیم، مسئولیت نگهداری یتیم به عهده مادر نیست به لحاظ اقتصادی، به عهده پدر، اگر نیست جد پدری است. یعنی اقتصاد تأمین، مسئولیت فشار اقتصاد خانواده و بچه‌ها تا ابد به دوش پدر و خانواده پدری است. مادر مسئولیت قانونی نداره برای سرپرستی بچه‌هاش. که شما فکر کنید که خب این ارث زن نسبت به بچه‌هاش و اینا کمتره، چجوری از بچه‌ها سرپرستی کنه؟ پس مسئله ارث اولا از مسئله سرپرستی و نفقه جداست. ثانیا سرپرستی و نفقه اولاد بعد از مرگ پدر به عهده مادر نیست. نکته سوم، من خواهش میکنم دوستان این کتاب‌های خوبی که توی باب هست ببینن، به تفصیل اینا پرداخته شده.
یه چیز هستش که نوشته شده، یه چیز هستش که انجام میشه.
این درسته.
خب
ببینید، بعد در ما
مادر یاد بچه‌ها رو بسره، بگه که بیا خودت بزرگشون کن، یا جد پدری خودشون بزرگ کنه، یا چیه؟ یعنی این هستش یه راهی هستش که داره زن رو مجبور میکنه که دوباره ازدواج کنه که بدونه خودش رو تامین کنه.
ببینید، فعالیت اقتصادی زن چه در زمانی که شوهرش هست چه زمانی که شوهرش از دنیا میره جزء حقوق شرعی زنه. یعنی اسلام محدودیتی برای فعالیت اقتصادی زن قرار نداده. گفته مسئولیت اقتصادی نداری، نگفته محدودیت اقتصادی داری. یعنی زمانی که زن شوهرش هم هست، چه رسد که مرده باشه، وقتی شوهرش هم هست. خب اسلام، فقه اسلام میگه اولا زن حتی در برابر کار در خانه مسئولیت فقهی ندارد، میتونه در ازای کار در خونه دستمزد بگیره. ولذا بر مردان واجب شد نفقه، و جدا از نفقه واجب میشه که اگر زن بخواد و مطالبه بکنه، حتی اگه مطالبه هم نکنه، مرد باید در کنار نفقه که تأمین خوراک و پوشاک و مسکن و همین نیازهای اولیه طبیعی زندگی است، علاوه بر اونا اگر زن در خونه هم داره کار میکنه، حتی برای شیر دادن به فرزندش، حتی برای زحمت کشی برای بچه هاش، در ازای اونا دستمزد، حق شرعی دستمزد داره. اینا رو هزار و چند صد سال پیش در فقه ما، در قرآن ما، در منابع ما هست. زن مجبور نیست که کار خونه رو انجام بده به لحاظ فقهی یا بیرون کاری انجام بده. حق داره برای کار درون خانه دستمزد بگیره عادلانه، علاوه بر نفقه، جدا از نفقه. یعنی یک چیز ماهیانه‌ای بهش تعلق بگیره، یا سالیانه، یا در قالب خریدهای اضافی براش مثل تفریح و لباس بیشتر و مسافرت و اینجور چیزایی که دیگه جزء نفقه نیست، اضافه بر نفقه است، میتونه این کارو انجام بده، چه برسه که بچه داشته باشه. و شما توجه کنید تو تقسیم بندی های مسائل حقوقی یک بحث مسئله عاطفی یه بحث دیگه است، البته به هم مربوطه. اسلام همیشه مسئله عاطفه و احساسات و اخلاق رو با مسئله حقوق گره میزنه. مثلا به زن میگه تو به لحاظ فقهی حقوقی وظیفه نداری تو خونه کار کنی یا بیرون بری کار کنی، حتی وظیفه نداری مجاناً به بچه خودت شیر بدی. اما سوال، کدوم مادریه به لحاظ عاطفی که به بچه خودش شیر نده، بگه تا پولشو ندی من به بچه‌م شیر نمیدم؟ کدوم مادر اصلا این کارو بکنه؟ چه برسه به مادر مسلمان که اوج احساسات و عواطف و انسانیت یک مسلمان باید باشه. جوری که پیامبر میفرمودن از صدای گریه کودکان و بچه‌ها من اذیت میشم. جوری که چطور میشه گریه کودک تا؟ خب پس یکی اما وقتی دارین نظام قانون مینویسی، شما باید یه مقداری با قطع نظر از احساسات و عاطفه بنویسید، چون همه مردم در شرایط حاد طبق احساسات و عاطفه عمل نمی کنن. اونجا پای قانون میاد جلو. مثلا میگن آقا در طلاق یک آسیبه، یک نوع فروپاشیه، یک صدمه بزرگه. پیامبر می فرماد نفرت انگیزترین حلال طلاقه، از هم منفورترین و مبغوزترین. اما ما حرامش نکردیم مثل مسیحیت، چون یه جاهایی بالاخره بعضی ها ممکنه به بنبست برسن، به زور نمیتونی کنار هم نگرشون داری، بعد خشونت میکنن، قتل میکنن، خیانت جنسی میکنن که از با هم بودن بدتره. ولی وقتی که طلاق شد، طبیعتا یه صدمات و آسیبهای اجتناب ناپذیری دیگه پیش میاد. صدمه به بچه میخوره به لحاظ عاطفی روحی، صدمه به زن میخوره به لحاظ اقتصادی، صدمه به مرد میخوره، به خانواده هاشون میخوره، مثل یه بمبیه که اومده توی خونه، یک آوار شده. حالا قانون و حقوق میگه که ما که نمیخوایم این آوار بیاد، این بمب بیاد تو خونه، ولی وقتی که حالا آمد درسته یک عده ناراحت میشی، تو گریه میکنی فلان، اما اینجا حالا مجبوری پای یکی رو قطع کنی، یکی رو مجبوری زیر آوار بگذاری نمیتونی بیاری بیرون، یکی رو باید سریع بفرستی یک جای دیگه جدا از خانواده‌اش معالجش کنی، اینا دیگه اجتناب ناپذیره. باید سگ قانون میخواد کمترین صدمه به کمترین افراد بخوره، ولی خلأهای هر خلأی رو با یه چیز نباید پر کرد. شما دقت کنید، مسئله نفقه و مدیریت خانواده مسئله فقط چیز نیست، و حتی خود زن از یک طرف، آخه کسانی از استقلال اقتصادی زن صحبت میکنن، شعار استقلال اقتصادی زن رو میدن، از یک طرف تا میگن آقا تقسیم مسئولیت ها میگه که چرا به زن نمیرسین، چرا رسیدگی نمیکنین، چرا ما رو ول کردین، رها کردین. بالاخره اگر گفتی استقلال اقتصادی، استقلال اقتصادی یک صدماتی هم داره، یکیش اینه که کسی دیگه مسئول تو نخواهد بود. باید دو تا هر دو جنبه شو باید دید.